حراري له دوهمه سهرنه خبري مجلې سره له تاسې سره ده.
تشکر آقای رضوان و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه است. نخست توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. ایالات متحده آمریکا میگوید حتی پس از خروج قوای جنگی خود از منطقه برای صلح‌های طولانی حضور ملکی خود در افغانستان و پاکستان را حفظ خواهد کرد. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا ریچارد هولبروک میگوید در مورد اوضاع افغانستان قبل از کنفرانس لندن خوشبین میباشد. اردوی پاکستان اعلام کرد که حملات خود در برابر شبه نظامیان را حداقل تا 6 ماه دیگر نمیتواند افزایش دهد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید دو مرد الجزایری که در زندان نظامی گوانتانامو بی در کیوبا نگهداری میشدند و کشورشان منتقل گردیدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون از چین و کشورهای دیگر به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و ایجاد موانع برای پخش اطلاعات رایگان انتقاد کرده است. و مقامات روسیه و بلاروس امروز در منسک به دور تازه مذاکرات روی قرارداد تامین نفت می‌پردازند. با استاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم می‌شنوید. تحولات دیگر را نیز دنبال می‌کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:32 دقیقه است. به گزارش ها توجه کنید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا اظهار داشته است که در مورد اوضاع افغانستان قبل از کنفرانس لندن خوشبین است. در این اجلاس وزیر خارجه بریتانیا هم به سناتوران آمریکایی درباره کنفرانس لندن و برنامه‌های آن توضیحات داد. گفت کشورهای ناتو از رسیدن به هدف تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان فاصله طولانی دارند. در این مورد خبرگزاری‌های غربی گزارش‌های را پخش کردند که فشاردهان را از سید سمی عباس می‌شنوید.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک میگوید از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور اوباما در ماه جنوری سال گذشته حکومت افغانستان نسبت به هر وقت دیگر امروز در وضع بهتر قرار دارد. آقای هولبروک روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در این باره توضیحات داد. در این اجلاس وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند گفت که 12 تا 18 ماه دیگر یک زمان تعیین کننده و سرنوشت ساز برای تلاش های جامعه جهانی در افغانستان می باشد که می خواهند ثبات را در این کشور حاکم بسازند و شورش های طالبان و القاعده را سرکوب کنند. آقای هولبروک که به تازگی از یک سفر برای جلب حمایت کشورهای عرب به بازسازی افغانستان از شرق میانه برگشته است اظهار داشت در آستانه کنفرانس بین المللی لندن که در هفته آینده برگزار می شود در مورد اوضاع افغانستان خوشبین می باشد. هولبروک افسود در یک سال گذشته به نظر او همکنون وضعیت در کابل خوبتر است. به نظر او رئیس جمهور کرزی بعد از انتخابات پرماجرای ریاست جمهوری توانسته است با آینده تمرکز نماید. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند که او هم در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد کنفرانس لندن توضیحات می داد گفت در کنفرانس لندن یک تعداد کشورها تعهدات جدیدی را به افغانستان ارائه خواهند کرد و این کنفرانس یک فرصت خوب برای کشورهای اروپایی می باشد که در مورد بیشتر ساختن نقش خود در افغانستان صحبت کنند. آقای میلیبند اظهار داشت یکی از کوشش‌های اتحادیه اروپا باید این باشد که تلاش‌های آن برای رشد اقتصادی با نیازمندی‌های افغانستان و پاکستان مطابقت نماید. قرار است وزرای 60 کشور جهان در کنفرانس لندن که 28 ماه جاری عیسوی برگزار می‌شود اشتراک نمایند. آقای میلیبند هشدار داد که ناتو از رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان فاصله طولانی دارد. او افزود پیشرفت در این ساحه مشاهده می شود ولی استفاده از مواد مخدر و سطح پایین تعلیم در بین سربازان افغان تعلیم و تربیت را به کندی روبرو ساخته است. آقای میلیبند به سناتوران آمریکایی گفت این مهم است که درباره تقسیم اوقات محول نمودن مسئولیت امنیتی به قوای افغان دقیق فکر شود. او افزود امیدوار است در کنفرانس لندن زمینه مساعد شود که حکومت افغانستان بتواند یک تعداد طالبان را از صف جنگ دور نماید. حکومت بریتانیا میگوید بدون در نظر داشت کمک‌های بیشتر خارجی، حکومت افغانستان باید اتکا به قدرت‌های خارجی را در ساحه تأمین امنیت در این کشور کمتر بسازد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
7:35 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. ایالات متحده آمریکا میگوید حتی پس از خروج قوای جنگی خود از منطقه، برای سالهای طولانی حضور ملکی خود در افغانستان و پاکستان را حفظ خواهد کرد. در این باره در یک گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا توضیح داده شده است. جزئیات از سید سمی عباس.
در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است هرچند ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان از نگاه زمانی به پایان نخواهد بود، ولی این کشور برای دفاع از منافع دراز مدت خود در این منطقه حضور سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را در افغانستان و پاکستان برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد. در گزارش به اشاره به این مطلب که آمریکا بعد از خروج قوای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 این کشور را به حال خود رها نمود، گفته می شود که من بعد آمریکا افغانستان را تنها گذاشته نمی تواند و حتی با تکمیل ماموریت نظامی کوشش‌های ملکی خود را در افغانستان ادامه خواهد داد تا افغانستان به یک دولت ناکام تبدیل نشود و باری دیگر به پناهگاه القاعده تبدیل نگردد. رئیس جمهور اوباما که دستور افزایش 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان صادر کرده، به این نظر است که انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان باید تا اواسط سال 2011 آغاز شود. اما مقامات آمریکایی میگویند که خروج قوای این کشور از افغانستان به شرایط واقعی در داخل افغانستان مربوط می شود. رئیس جمهور اوباما قرار است برای تمویل مصارف فوری جنگ در افغانستان 33 میلیارد دلار از کنگره تقاضا نماید که به نوشته گزارش وزارت خارجه آمریکا مصارف برای عملی کردن استراتژی رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان، کمک‌های ملکی را برای عملی کردن برنامه آمریکا در افغانستان نیز در بر می‌گیرد. در گزارش گفته می شود در پهلوی اهداف امنیت ملی آمریکا، کمک های ملکی در توسعه ظرفیت ها در ساحات مهم به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد و به افغان ها نشان خواهد داد که تعهدات آمریکا پایدار و دراز مدت می باشد. به نوشته گزارش وزارت خارجه آمریکا، برنامه آمریکا تحت عنوان استراتژی ثبات در افغانستان و پاکستان ترتیب شده است. ایالات متحده آمریکا همزمان با افزایش تعداد عساکر، تقویه حضور ملکی خود را نیز در افغانستان آغاز کرده و متخصصین ملکی را به این کشور فرستاده است تا در رشد شبکه زراعت، تقویه سیستم حکومتداری و حمایت از تلاش‌ها برای جذب طالبانی که از القاعده فاصله می‌گیرند کمک کنند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا ارقام دقیق درج نشده، ولی گفته می‌شود که تعداد کارمندان و متخصصین ملکی آمریکا در این کشور 3 برابر خواهد شد. فعلا آمریکا 320 کارمند ملکی در افغانستان دارد و نظر به تخمین ها این تعداد به 1,000 نفر بلند برده خواهد شد. متخصصین از شعبات مختلف حکومت و دیگر مؤسسات از جمله وزارت های خارجه، زراعت، خزانه، امنیت داخلی و عدلیه و همینطور از اداره مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات فدرالی آمریکا FBI به افغانستان فرستاده می شوند.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را شنیدید و مسئله حضور دوامدار ملکی آمریکا در افغانستان و پاکستان. در این حال در یک گزارش پیشنهادی که به روز سه‌شنبه از طرف وزیران افغانستان و جامعه بین المللی در کابل تصویب شد، قرار است نام رهبران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد حذف شود و با آنها در کشورهای سوم پناهندگی داده شود. این پلان در هفته آینده از طرف حامد کرزی با کنفرانس لندن ارائه می شود. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین به استناد روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن.
بعد از 8 سال جنگ، قماندانان ناتو به این باورند که مذاکره و رای حل سیاسی یگانه رای حل مشکل افغانستان می باشد. آنها اکنون برای تعویض اوضاع فعلی در افغانستان از سیاست دو جانبه، یعنی افزایش نیروهای نظامی و دادن امتیاز به شورشان، حمایت می نمایند. کمک دهندگان بین‌المللی برای تخصیص دادن صدها میلیون دلار و پوند آمادگی می گیرند. بر اساس یک پروگرام در مرحله اول برای طالب های پایین رتبه و آنهایی که توسط انگیزه های پولی تحریک شده اند زمینه کار و تعلیم مهیا می گردد، مشروط بر این که سلهایشان را بر زمین بگذارند و از خشونت دست بکشند. علاوه‌تن برای طالب های کهنسال پول تقاوی یا یک نمره زمین داده می شود. همچنان قریجاتی که در آن مردم از جنگ دست کشیده باشند کمک‌های انکشافی دریافت می‌دارند. در عین زمان امنیت جنگجویان که سلاحشان را تسلیم کنند و از جنگ دست بکشند تضمین می‌گردد. حامد کرزی بعد از کنفرانس لندن در نظر دارد تا جرگه صلح را به منظور آغاز این پلان دایر نماید. روزنامه در ادامه می نویسد. تلاش های بعدی متوجه قماندانان بلندپای طالب ها خواهد بود، به شمول دادن پناهندگی در کشور سوم یا دادن پست های سیاسی، مشروط بر این که صلحایشان را بر زمین بگذارند، روابطشان را با القاعده قطع کنند و از قانون اساسی حمایت نمایند. در راپور حکومت افغانستان که قرار است به تاریخ 28 ماه جنوری در کنفرانس لندن از طرف حامد کرزی و محمد معصوم استانگزی افشا یا ارائه شود، گفته شده حکومت افغانستان از تمام طالب ها و سایر گروپ های ناراضی می خواهد آبرومندانه به وطنشان برگردند، صلاحشان را بر زمین بگذارند و از گذشته های تاریک خود را جدا بسازند. اما ملا ارسلا رحمانی، فعلا سناتور و شخصی که نام او هم در لیست‌های ملل متحد درج است، میگوید معامله با طالب‌های پایین رتبه رای حل نیست. آنها قویاً با قماندانانشان ارتباط دارند و آنها مورد اعتمادشان است. بناً شما در اول باید با بالاترین مقام طالب‌ها یا شورای کویته مذاکره نمایید.
مجله خبری رادیو آزادی.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به طور مشترک با دولت افغانستان گزارش این سازمان را اعلام کرد که به اساس آن در سال گذشته میلادی فساد اداری و رشوه‌ستانی در افغانستان به اوج خود رسیده بود و 2.5 میلیارد دلار قرار این گزارش به دولت رشوه پرداخته شده است. جان لوک، رئیس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، دیروز گفت که مبارزه با فساد اداری در کنفرانس لندن در سرخط اجندای این نشست قرار خواهد گرفت. در این رابطه از منیجه دیوه گزارشی را میشنوید.
در گزارش سازمان ملل که 3 روز قبل منتشر گردیده آمده است که مردم افغانستان به ویژه در شمال و جنوب این کشور در سال گذشته برای اجرای امورشان در دفاتر دولتی 2.5 میلیارد دلار رشوت دادند. در این گزارش آمده است که این سروی در مراکز 12 ولایت و در مصاحبه با هزاران نفر در 1600 قریه افغانستان صورت گرفته است. قسیم لودین، معاون ریاست مبارزه علیه فساد اداری، میگوید که این ریاست نتایج این گزارش را تایید میکند اما با جزئیات آن موافق نیست. وی میگوید که در این گزارش از لحاظ تکنیکی نقص وجود دارد.
ما از این مطالعه و سروی که توسط اداره محترم مبارزه با مواد مخدر و جرایم انجام یافته از اینا استقبال میکنیم. دی یک شک نیست که فساد و رشوت در اکثریت ادارات دولتی وجود داره. چیزی که ما میخواییم تأکید کنم ویست که ادارات دولتی و غیر دولتی مثل اداره محترم مبارزه با جرایم و مواد مخدر اگر مطالعات را انجام میتن کوشش نهایی شود تا نتایج دقیق و درست باشد. ملاحظاتی که مثلا ما داشتیم در این راپور که اینا ترتیب کرده بودن، مثلا این رقم به نظر ما 2.5 میلیارد دلار بسیار پول است.
پیش از این نیز دولت افغانستان محتوای این گزارش را رد کرده و آن را مبالغه آمیز خوانده است. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، و عمر زاخلوال، وزیر مالی این کشور، نیز گفتند که این گزارش برای آنان قابل قبول نیست. پس از انتشار این گزارش، سازمان ملل اعلام کرده است که برای از بین بردن فساد اداری در کشور با دولت افغانستان همکاری میکند.
اظهارات رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را در رابطه با افزایش فساد اداری در افغانستان و پرداخت بیش از 2.5 میلیارد دلار رشوه به ماموران دولتی در سال گذشته شنیدید و واکنش دولت افغانستان در این رابطه را. و اما دکتر اشرف غنی احمدزی، وزیر پیشین مالیه افغانستان و یکی از کاندیدان سابق ریاست جمهوری در افغانستان، میگوید طرحهای تازه‌ای را به هدف جلوگیری از فساد اداری تهیه کرده است. وی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این طرح ها برای عملی شدن و پیاده شدن به دولت افغانستان تسلیم داده شده است و قرار است پس از بحث و بررسی در کنفرانس لندن ارائه شود. همکارم برشنا نظری در کابل با آقای اشرف غنی احمدزی مصاحبه ای دارد که می شنوید.
جناب دکتر اشرف غنی احمدزی، به تازگی رئیس جمهور افغانستان از شما خواسته تا طرح‌های مشخصی را به هدف مبارزه با فساد اداری در کشور ارائه بکنین. آیا این درخواست رئیس جمهور شما چگونه عملی خواهد کردین، پذیرفتین و یا صحبت شده در این مورد؟
بحث با جناب کرزی صورت گرفت، درخواست یک مسوده یک طرح را کردن، روز بعدش من طرح را به جناب ایشان و وزرای که کنفرانس لندن اداره میکنن تقدیم کردم. در جلسه که با نماینده های بین المللی صورت گرفت، این طرح هم با از اونا شریک شد. به اساس از او تا روز شنبه مسوده دوم طرح برای دولت ارائه خواهد شد و بعد از اون معلوم دار. در عین حال بعد از طرف جناب قاضی القضات و وزارت عدلیه زیر بررسی قرار گیره تا اساس قانونی ارزی در قوانین افغانستان به صورت عموم و در قانون اساسی افغانستان به صورت خاص واضح و مشخص و مبرهن باشه.
دکتر صاحب محترم، شما در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان هم طرحهای داشتین در مورد مبارزه با فساد و رشد اقتصادی. آیا این طرحهای تازه‌ای را که شما یاد کردین چیز تازه است یا همون طرحهاست به شکل تازه ارائه میشه؟
او طرحها با اون اساس کنم گذاشته شده بود که من رهبری افغانستان باعث داشته باشم. این طرحها بر دولت فعلی ساخته شده، چون شرایط عملی ما باید در نظر بگیریم. صاحب طرح باید شخص رئیس جمهور و کابینه افغانستان باشه. بنابرای طرحها در این چارچوب و با در نظر داشته واقعیت ها ارائه میشه.
آیا قرار است که در مورد طرحهای مشخص شما در کنفرانس لندن هم بحث صورت بگیره؟
بله، یکی از بخشای سویتر نهایی شدنش تا روز شنبه یک شنبه انشالله از خاطر عزیز که بعدا در خدمت مردم افغانستان قرار بگیره و بعدا با جامعه بین المللی در کنفرانس لندن شریک شد.
ارائه طرحها یک چیز تئوری است. تا چی حد فکر میکنید که جنبه های عملی شدن طرحهای شما در شرایط فعلی در افغانستان وجود داشته باشه؟
من طرحهایی را نمیشناسم که جنبه تئوری داشته باشه. تمام هدف سر عزیز که وضع ازی که ماها با مشاورین خارجی سر ازی حرف بزنیم که چی ایدیال است، باید جامعه را به صورت اساسی حرکت بدیم.
بسیار تشکر. و با عنوان آخرین پرسش دکتر صاحب محترم، برای اجرا یا عملی کردن طرحهایی که شما ارائه میکنین، آیا حمایت جامعه بین المللی هم ضروری است تا چه حدی؟
جامعه بین المللی را همکاریش ضرور است، چون جامعه بین المللی خودش فساد داره. فساد دفتر تحریم ملل متحد به صورت اساسی از طرف اداره تفتیش امریکا ثبت شده. بنابراین طرز العمل دفاتر ملل متحد که شفافیت و حسابدهی نداشتن هم باید به صورت اساسی تغییر کنه و شیوه های قراردادی که در جامعه ما موجب مشکلات نهایت زیاد شده، مخصوصا بر سکتور ساختمانی ما، باید به صورت حیاتی تغییر کنه و این بحث دوام خواهد داشت تا منافع ملی ما عملی شد.
اشرف غنی احمدزی بود و سخن روی طرحهای برای کاهش فساد اداری در افغانستان. ساعت 7:48 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دولت افغانستان تصمیم گرفته است برای قربانیان انفجارهای روز دوشنبه در چندین ناحیه کابل کمک نقدی کند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت قرار پیشنهاد حامد کرزی به خانواده هایی که عزیزان خود را در این حادثه ها از دست دادند و همچنان به دکاندارها کمک پولی میشود. دکانداران و تاجران ملی خواهان مساعدت های هرچی عاجل تر در زمینه میباشند. تفصیل موضوع را در گزارشی از حمید پشمان میشنوید.
در پی تصمیم اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر مساعدت برای قربانیان حادثه روز دوشنبه در کابل، دکانداران و تاجران ملی متضرر شده از این تصمیم دولت استقبال کردند. آنها میگویند هیئت 4 نفری دکانداران و تاجران خسارات وارده و دکانان را تثبیت کرده است. دو تن از دکانداران ساحه فروشگاه بزرگ افغان که در جمله متضررین حادثه روز دوشنبه هستند از دولت چنین تقاضا کردند.
ولال احمد از تخلاص مقاضی زاده، نماینده دکاندارای میسایی فروشگاه. از اقدام نیکی که ریاست دولت یا خود جناب کرزی صاحب گرفته ما استقبال میکنیم، اما همیش ما از کمیسیونا خاطره خوش نداریم. کمیسیونا دو ماه الاسه ما تا یک سال در بر میگیره. ما به یک روز لیست منظم زیر ترتیب کردیم. منو ریاست دولت تقاضای ما از تمام دوستا این است که شما عاجل و فوری همین موضوع را بررسی بکنین.
اسم بصیر است، یکی از دکاندارای فروشگاه است. از این خبر بگونی بسیار خوبی استقبال میکنم. دولت ما دولت مردمی است، باید از مردم خود دفاع کنه تا سرحدی که توان داره، و خساراتی که برای دکاندارا وارد شده او تخمین شده، دولت از آگاهی داره.
گفته شده که به طور مجموعی 84 دکان در فروشگاه بزرگ افغان عرق گردیده و 3.5 میلیون دلار آمریکایی با دکانداران خساره وارد شده است. مقامات دولت افغانستان میگویند رئیس جمهور افغانستان در اجلاس خاص امنیتی به اداره امور ریاست جمهوری هدایت داده است تا در کنار مساعدت به فامیل های آسیب رسیده، برای آن دست دکانداران و تاجران که در حادثه روز دوشنبه متضرر شدند کمک های نقدی را روی دست گیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ترکیه و سازمان کنفرانس اسلامی برای برگزاری کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان آمادگی می‌گیرند. روزنامه شرق الاوسط عربی زبان و نقل قول از منابع سازمان کنفرانس اسلامی گزارش داده است که این کنفرانس هفته ی آینده دو روز قبل از کنفرانس لندن برگزار می‌شود. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی می‌شنوید.
این کنفرانس روز 26 ماه جنوری جاری در استانبول در حضور رئیس جمهور حامد کرزی به ریاست آقای عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و مشارکت کشورهای پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اضافه چین برگزار می شود. مملکت عربستان سعودی و دولت امارات متحده عربی نیز من حیث دو عضو ناظر شرکت می ورزند. این روزنامه می افزاید آقای رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه و احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اخیراً به طور جداگانه از عربستان سعودی دیدار نمودند و در هنگام ملاقاتشان با دکتر اکمل الدین احسان اوغلو سرمنشی سازمان کنفرانس اسلامی این مسئله را به بررسی گرفتند. بنابر نوشته این روزنامه هدف از برگزاری این کنفرانس فعال ساختن نقش کشورهای اسلامی در ایجاد راه حل بحران افغانستان می باشد که از 100 دهه به این سو در آتش جنگ می سوزد. برگزاری این اجلاس سران منطقه‌ای قبل از یک روز از انعقاد اجلاس سران افغانستان و پاکستان زیر رعایت ترکیه صورت می گیرد. در پی این کنفرانس اجلاس بین المللی لندن در 28 ماه جنوری درباره اوضاع افغانستان با حضور گسترده کشورهای زیرب به افغانستان خواهد بود. روزنامه شرق اوسط عربی زبان می افزاید که دکتر اکمل الدین اوغلو در جستجوی راه حل اسلامی بحران افغانستان است، پس از اینکه در 13 ماه جنوری جاری در برابر شورای امنیت جهان بر ضرورت گشودن کانال‌های گفتگوها در مناطق مورد اختلاف در جهان اسلام دعوت کرده است که نباید صرف به عملیات نظامی اکتفا شود. این روزنامه به نقل قول از آقای اوغلو می نویسد و به صدد برگزاری گردهمایی علما و دانشمندان جهان اسلام درباره افغانستان می باشد تا گفتگوهای مثمری را با همه اطراف متنازع و متخاصم برگزار نماید. افراد میان رو را تشویق و افراد تندرو و متشدد را با مرجعیت اسلامی مقاطع کند. ابتکار عمل از سازمان کنفرانس اسلامی بر ایجاد راه حل بحران همه جانبه با فعال ساختن نقش کشورهای اسلامی در حال می آید که تلاش های از طرف حکومت افغانستان و جامعه جهانی به هدف جدایی طالبان از قاعده جریان دارد. بنابر نوشته این روزنامه با طرح اندیشه میان روی راه دستیافتن به یک توافق بنیادی سیاسی هموار می شود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ساعت 7:54 توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. اردوی پاکستان اعلام کرده است که حملات خود در برابر شبه نظامیان را حداقل تا 6 ماه دیگر نمیتواند افزایش دهد. جنرال اطهر عباس به خبرنگارانی که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس را در سفرش به پاکستان همراهی میکنند گفت 6 ماه تا 1 سال ضرورت است که پاکستان بتواند دستاوردهای خود را منسجم سازد. در نشست با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، فرمانده اردو و دیگر دیگران رابرت گیتس عملیات ضد تروریسم را موفقیت آمیز خواند. اداره باراک اوباما در ماه‌های اخیر با لهجه ملایم‌تر با پاکستان رفتار کرده و این کشور را به خاطر حمله بی‌سابقه در تاریخ در برابر ملیشه‌های تندرو تمجید می‌کند. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید دو مرد الجزایری که در زندان نظامی گوانتانامو بی در کیوبا نگهداری میشدند و کشورهایشان منتقل گردیدند. با انتقال حسن زمیری و عادل حادی الجزایری 196 نظامی مشکوک دیگر در این زندان باقی میمانند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تعهد کرده است که این زندان را ببندد. این حرکت زمانی صورت میگیرد که باراک اوباما از سوی قانونگذاران حزب جمهوری خواه به خاطر فرستادن زندانیان گوانتانامو به کشورهایشان مورد انتقاد قرار گرفته است. در این باره نگرانی های وجود دارد که زندانیان پس از انتقال به کشورشان ممکن است دوباره به میدان جنگ برگردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون از چین و کشورهای دیگر به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و ایجاد موانع برای پخش اطلاعات رایگان انتقاد کرده است. در یک بیانیه گسترده در رابطه با آزادی بیان در اینترنت که از وبسایت وزارت خارجه آمریکا به صورت مستقیم پخش شد، خانم کلینتون گفت در سال گذشته آنچه که وی میگوید تهدیدهایی در قسمت پخش اطلاعات رایگان از اینترنت وجود داشته است. کلینتون است از چین و ازبکستان نام گرفت که در پخش اطلاعات اینترنتی از سانسور کار می‌گیرند. و مقامات روسیه و بلاروس امروز در منسک به دور تازه مذاکرات روی قرارداد تأمین نفت می‌پردازند. شکست در رسیدن به توافق روی فرستادن منابع نفتی روسیه به بلاروس برای سال 2010 نگرانی‌ها را در اروپا به خاطر کاهش عرضه نفت افزایش داده است. تحلیلگران می‌گویند مذاکرات به خاطر تعرفه‌های گمرکی متوقف شده است. منسک می‌گوید مسکو خواهان تعرفه‌های بلند غیر عادلانه برای نفت می‌باشد و روسیه می‌گوید بلاروس نفت را به نرخ ارزان می‌خواهد. این بود خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی و حالا توجه کنید به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از غفور متین.
روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان طالب‌ها برای به دست آوردن حمایت مردم تصورات و اندیشه‌هایشان را ارزیابی می‌نمایند مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. طالب‌ها با یک جنگ معلوماتی پیشرفته آغاز کردند که در آن از ابزار عصری رسانه‌ها و همچنان از بعض ابزار غیر عصری استفاده می‌نمایند تا تصورشان را جهت به دست آوردن حمایت مردم نرم‌تر بسازند. آنها این کار را در مقابله با کمپاین جدید آمریکایی‌ها برای به دست آوردن دل و دماغ مردم آغاز کردند. ملا عمر رهبر طالب‌ها در بهار گذشته یک دستورالعمل طویلی را صادر کرد که در آن بم انتحاری علیه مردم ملکی، سوختاندن مکاتب، قطع گوش، لب و زبان مردم منع قرار داده شد. در این دستورالعمل که به صورت خال خال مورد تطبیق قرار می‌گیرد، شورش یا بغاوت آرام و ملایم لزوماً معنی نمی‌دهد. هرچند که طالب‌ها در حمله انتحاری روز دوشنبه در قلب کابل مردم را به دور شدن از محل واقعه هشدار دادند، اما به گفته ملل متحد آنها هنوز هم مسئول 3/4 تلفات مردم ملکی سال گذشته در افغانستان می باشند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز درباره ادعای اخیر طالب‌ها که گفتند آنها مستقل و دور از القاعده می باشند نیز شک و تردیدهای وجود دارد، زیرا رهبران هر دو گروه در عین ساحه در پاکستان زندگی دارند و القاعده هنوز هم یک منبع تمویل و تربیه برای طالبهای افغان می باشد. روزنامه دیگر امریکایی میامی هرالد در شماره اخیر خود زیر عنوان دستگاه تولید برق تمویل شده توسط امریکا برای افغانها به قیمت گزاف تمام شده مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. یک دستگاه تولید برق که به 300 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی در افغانستان تمویل شده به صورت بسیار ناقص و خراب درست شده که حکومت افغانستان توان سویچ کردن یا چالان کردن آن را که کار آن حالا تمام است ندارد. به اساس گزارش مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، این پروژه که که در کابل موقعیت دارد 40 میلیون دلار بیشتر اصل تخصیص مصرف کرده و کار آن به علت اقدامات غلط و ناقص قراردادهای آمریکایی و حکومت آمریکا یک سال به تأخیر افتیده است. بنشته روزنامه اگر این دستگاه گاه به ظرفیت کامل آغاز کند می تواند برای هزارها افغان در سایه کابل برق تولید کند که می توان آن را یک موفقیت در کشور دانست که فقط 10% آن از نعمت برق برخوردار می باشند. روزنامه در اخیر به نقل از دفتر تفتیش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد اگر این دستگاه در ماه مارچ تکمیل شود بعید یا غیر محتمل است که حکومت افغانستان مصارف مواد سوخت آن را که